داریم توی ذات اجرای اثری مثل شبیخوانی و تعزیه یک فاصله همیشه وجود داره.
آفره.
یعنی ما میدانیم که آنچه رو که داریم ارائه میدیم اصل ماجرا نیست.
ببین
ما...
من یه چیزی میخواستم هم تو این بحث هم داشتم بهش میرسیدم، اونم این بود که ببین یکی همه این مسائلی که ما گفتیم درست، ولی همه اینها در انتزاع در واقع شکل میگرفت. خب یه جور انتزاعی کردن همه چیز، چون ما در نقاشیمون در خطمون، خط ما شکل معمولی می‌نویسیم، فرم میدیم، فرم‌های مختلف میدیم و سبک‌های مختلف از دل این در میاد. یعنی در واقع اون چیزی که داره میگه مهم نیست، اون چیزی که داره نشون میده خط مهمه. خب این انتزاعی که بهش رسیده و برای این انتزاع اون درست مثل همین حلقه‌های دایره‌هایی که در درون هم دیگه فرو میرن یا فرم‌های مختلف انتزاعی که توی طراحی‌های و نقاشی حتی به مینیاتور ما هم میکشونه خودش میرسه. من تا میخواستم برسم به همین بحث تعزیه. ما در اینجا خب یه هنری داشتیم که هنر فردی بود، فرد تهذیبی در درون خودش ایجاد میکرد، با این تهذیب درون خودش درک ویژه و انتزاعی از همه چیز، اشیاء و زمان و مکان و وقایع پیدا میکرد و اینا رو جدا میکرد. ویژگی هنر ایرانی هم از قدیم و ایرانی اسلامی به ویژه، ایرانی بعد از در واقع اسلام، به اینجا همش در ریشش در همین انتزاعه. یعنی ما هیچ چیز رو عینش و واقع‌گرایی رو از واقع‌گرایی دور می‌شونیم و به انتزاع می‌کشونیم. در هنر درام خب طبعا ما چیزی رو که به نام درام می‌شناسیم مثلا پایش جای دیگه‌ایه
و یه چیدمان الگویی می‌گیره،
منطق رئال یعنی به واقع‌گرایی نزدیک میشه. که حالا خیلی اومدن بحث تکنولوژی و در واقع هنر قدسی رو مطرح کردن، ولی به هر حال این بحث‌ها بحث‌های تئوریکه و در عمل هم در واقع ما می‌بینیم که ما ابزارها جدید میشن. آیا وقتی ابزارها جدید میشن دیگه اون مفهوم کلی هم در واقع منحل میشه یا نادیده گرفته میشه؟ که حالا خب اینجا جای بحث داره و جای تأمل داشته که خب بعد از در اتفاقا در طول 30-40 ساله خیلی جاش خالی بود جای اینجور بحث و وارد شده این بحث. هر وقت ما وارد شدیم به نوع یه رئالیسمی که خیلی شبیه رئالیسم سوسیالیستی بود رو به عنوان مثلا هنر داستان نویسی اسلامی نمیدونم نمایش اسلامی فلان اسلامی میدیدیم، منتها این اسلامی بودن رو فقط عنوان اسلامی بر اینه. در عمل ما به صورت به دنبال یه رئالیسم میرفتیم که اتفاقا برخلاف مشی هنر اسلامی در طول تاریخ و ایرانی اسلامی
و شکل و ساختار ذاتی
بله.
که
یعنی
شکل
عملا گرفت. من معتقدم که این رئالیسمی که بعد از انقلاب ما در بخش از هنرهامون آوردیم و حاکم کردیم و به خصوص تو بخش نمایش خیلی زیاد حاکم کردیم، این ابدا با روح هنر دینی ما نمیخونه. نه اینکه ما روح هنر دینی ما رئال واقعیت رو نفی میکنه، نه، ولی در واقعیت هم جلوه های عقیدتی و دینی خودشو میبینه.
برای اینکه مخاطب ما اندکی با بس ثقیل براش نباشه و بتونه همراه بشه،
من خدمتتون عرض کردم بس دشواره.
این رو باز بکنیم که مقصود اینه که ما با مفاهیم قدسی سر و کار داریم
بله؟
که اینها شاید با مؤلفه های روزمره زندگی خیلی در حقیقت همراه نباشن به یک معنا برای ارائه.
نه من
این تفاوت باید لحاظ بشه و شیوه مناسبی برای ارائهش.
نه من عرضم این بود که اگر در گذشته تاریخ، در تاریخ پرشکوه هنر اسلامی شما ببینید، مثلا همین وقتی میگیم تاریخ پرشکوه هنر اسلامی ایرانی اسلامی، شاهنامه رو هم شامل میشه.
آخه نه، شما وقتی در مورد آثار دیگه دارید میگید،
نه با هم روح دینی دارم میگم. نه ببین، حتی ببینید ما واقعی مثل داستان کتابی مثل شاهنامه فردوسی دیگه، شما ببینید شیخ اشراق اشاراتی میکنه که بعد هانری کوربرم میاد و روی این کار میکنه، در واقع اینا رو پیاده میکنه. ببین من میایم چیکار میکنم، میاد میبینی که اشاره به زال، چرا زال در قصه فردوسی، در قصه‌ای که فردوسی چیده، زال کیومرس اسفندیار در خود آثار عرفانی ما جایگاه خاصی پیدا میکنن. چرا؟ چون اونجا هم که چیده شدن، اون آدم هم چیده اول به تهذیب خودش فکر کرده، متوجه؟ یعنی هنرمند از هر واقعی، از هر واقعی و هر شیعی، چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه، از این درش دنبال یه وجهه تمثیلی گرایش رو به بالا گرفته. ولی این گرایشه و در یه کار رئال خام، ما منظور نیست که از واقعیت نمیشه گفت، اصلا بحث من همینه، میشه گفت، ولی چرا چطورش و با چه ابزاری و چه وسیله ای، خب جای چون جای بحثش هم خالی بوده، سالیان دراز خالی بوده توی مملکت، ما نتونستیم بینش بخوام بشینیم رو اینجا الان در واقع تز بدیم یا نگاه بدیم. واقعیت این است که اون چیزی که ما به عنوان هنر اسلامی امروزیمون یا با هنر با پسوند اسلامی الان ما داریم می‌سازیم، نمایش اسلامی، نمی‌دونم موسیقی اسلامی، تئاتر چیز اسلامی، این پسونده که بد جا نشسته. چرا؟ چون روح اون اثر هنوز روح اسلامی نیست. اون روح اسلامیه. حالا اینکه بحث من اینه که اگر کسی بخواد وارد ساحت عام هنر نه، بلکه وارد ساحت دینی هنر بشه و مدعی ساحت دینی هنره، در این صورت باید وارد این بحث میشد که این ساحت رو در واقع بشناسیم و توی اجزا نه فقط در اجزای محتوامون، در اجزای فرممون هم اینو بیاریم. متأسفانه کارهای ما در ظاهر، یعنی در عنوان در ساحت دینی قرار گرفتن و به عنوان مثلا نمایش اسلامی، ولی هنوز معیارها و معیارهای رئالیستیه. یعنی با خیلی هم آوردن و توی چند سال گذشته تحمیل کردن به ذهنیت ما که هر چیزی که رئالیستیه در واقع اومده زیر عنوان قرار گرفت. رئالیسم فقر و رئالیسم استضعاف و رئالیسم چه و چه و چه، نه، این رئالیسمش اتفاقا ما رو دور میکنه از اون واقعیتی که ما موظفیم به عنوان، یا اگر وارد در واقع حیطه هنر دینی شدیم انجام بدیم.
بسیار.
کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو عبدالله، حقیقت را چگونه یافتی؟
من حقیقت را در زنجیر دیدم. من حقیقت را باره باره بر خاک دیدم. من حقیقت را بر سر نیزه دیدم. من حقیقت را.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، برنامه اندیشه، عاشورا، نمایش، تحلیل و بررسی نمایشنامه های مرتبط با واقعه عاشورا. خب جانشا، یه نکته در مورد شاهنامه گفتی بر من، شاید شروع خوبیه برای ادامه بحث. ببین، توی شاهنامه یه ویژگی خیلی بارز وجود داره، اونم اینه که کاری به ان ایران نداری. ایران و سپاه ایران هر موقع که قش داره و خطا داره حتما شکست میخوره.
همینطوره.
خب این یک مفهوم دینیه، کمالگراست.
کلیت شاهنامه بحث خیر و شر، یعنی نور و تاریکیه، و نور و تاریکی در واقع اشاره به همین وجه دینیه دیگه. وقتی من برسم بگم حالا وجه دینی که من دارم میگم، اتفاقا این برخلاف ظاهر که ما فکر میکنیم صرفا یه حماسی دینیه شاهنامه، اشارات و ارجاعات دینیش بسیار زیادن. پس منم بر سر همینه که از هر چیزی رو ما صرفاً ساده و ظاهر و سطحش رو نگاه بکنیم، این در حد رئالیسمه.
خب حالا بحث من،
ولی هر چیزی که من بتونم از هر شیء در درون این کار، هر چیزی که وارد این کار میشه، کاری که مولوی میکنه.
خب ببینید،
مولوی در بیان داستان ها
نسخه های تزیه بسیاری داریم که وقایع عاشورا رو به گونه های مختلف بازگو کرده.
بله.
خب اینها موجوده، نسخه های متعددی، روایت های متعددی هم موجوده و اینها اجرا شده. جدا از اینها تلاش جمع زیادی از نویسندگان رو داشتیم که وقایع عاشورا رو به طور مشخص و همون شکلی که اتفاق افتاده بازگو کردن. حالا بحثم برای تازگیه، ما چه راهی داریم، چجوری میتونیم نویسندگان جوان رو هدایت بکنیم برای اینکه اگر میخوان اون واقعه رو ارائه بدن و توی یک در حقیقت شکل جدیدی ارائه بدن، اون مفهوم گرفته بشه،
نیست.
اون حال و هوا شاید در یک بستر دیگری، شاید در یک چیدمان دیگری، سیر وقایع، سلسله وقایع دیگری ارائه بشه.
آه.
که به نوعی همون مفاهیم، همون نگاه، مثلا ما در مورد واقعه عاشورا که صحبت میکنیم، حتی میتونیم بگیم مفهوم آزادگی.
بله.
آزاد بودن، این
با نگاه دینی، باز با نگاه دینی یه ذره تفاوت داره. این تفاوت کجاست؟ من بحث من بر سر نمایش عام. ما اگه قرار بر اینه که ما یه نمایش عام درباره واقعه عاشورا بنویسیم، یه جور خواهیم نوشت. اگه قرار باشه یه نمایش دینی در مورد عاشورا بنویسیم، یه جور دیگه می‌نویسیم. اگه ما قرار باشه که یه نمایش عام درباره واقعی عاشورا تهیه کنیم، جوری دیگری برخورد میکنه در اجرا، و توی اجرای اون نمایش هم باز یه اتفاقای دیگه میفته. ببینید حتی همین ماجرای تعزیه که ما مطرح میکنیم، در تعزیه اصیل همین جوره. در تعزیه اصیل تمام وجود آدمهای ساده و معمولی که میان در تعزیه شبیه میشن، چون عموماً آدم حرفه‌ای نیستن، از زندگیشون جور دیگه میگذرونن، ایام عاشورا میکاره میکنن، در تمام وجودشون عشق به امام حسین وجود داره و اعتقاد و ایمان قلبی خودش با همون نگاه و سطح سواد و بینش و آگاهی خودش از واقعه و ماجراست دیگه. مخاطبش هم همینجور. یعنی اولین چیزی که وجود داره درش یه روح حاکمی بر این رابطه هست که این روح، خود این روحه، روح قدسیه و روحیه که جهت بخشه. بعدی تو ببینید شما تو حتی تعزیه های غیر اصیل، تعزیه های مدرن شده، تعزیه هایی که صرفا به قصد های دیگه اجرا میشه و نمیدونم جشنواره ای و چه و چه، ببینید تو اینا دیگه اون روح هم نیست. اون روح در واقع روح نیست. چرا؟ چون حالا دیگه من دوباره اینم که دکورم خوشگل کنم، من دوباره اینم که چو نمایش بدم، اصلا اونجا قصد نمایش دادن نیست. اگر اسب میاد توی صحنه، برای اینه که من اسبمو نمایش بدم. اگر کلاه خود و زره و اینا میاد، برای اینکه آدم بکشونم تو، مخاطب بکشم تو حوزه خودم. ولی وقتی رسید به حد این که من صرفا تفاخره و نمایش صرف بشم، اون وقت باز دور میشیم از این ماجرا. بس خیلی در واقع جنبه های مختلفی داره، میگم خیلی هم شاید ثقیل باشه برای اینجا مورد خیلی با چیز کنیم، منتها در همین حد میشه. پیشنهاد من به نویسنده های نویسنده های کار مذهبی بنویسن اینه که کار مذهبی رو باید با بینش مذهبی بنویسیم. یعنی که من بیرون وایسم و صرفا یه واقعه رو تعریف بکنم، این نمایش عامیش اشکالی هم نداره، در مورد هر واقعی چه مذهبی چه غیر مذهبی میشه بیرون وایساد نمایش بشه. ولی وقتی من مدعی نوشته دینی شدم، من میخوام یه کار رو مذهبی بنویسم، موقع همه اجزا معنا دارن، همه چیز رو بالا داره، در همه چیز وقت من دنبال یه عرفان خاصی، نگاه خاصی، بینش خاصی و حکمت خاصی میگردم. در اون نمایش من دارم میگم با قدرت دارم میگم، ما بسیار نادر داریم اگر داشته باشیم، که من نمیدونم، اگر نمایش دینی کاملی داشته باشیم، نمایشی که تمام اجزا، تمام اشیا، چون در هنر دینی همه اشیا معنی دارن، همه چیز یه وجهی بالاتر از خودش داشته باشه، یعنی هیچ چیز اونی نباشه که من در ظاهرش میبینم، هر شیعی یه تصویر بالاتر داره. شما از عالم عقول و عالم در واقع جسم هم میخوام صحبت بکنیم، با عالم عقول هم لاعقل و عالم عقول یه ذره اشاره داشته باشه، یعنی این عوالم رو در واقع هنر باید توش بگوجه. ولی در گفتن اینا، در گفتن نمایش، در بیان نمایشی آثار چیز، من بینش رو برزید، من صرفا بیان واقعی هیچ کس رو راضی نمی کنه. واقعی عاشورا هزارها هزار و میشه خیلی بیش از این حرفا که من،
برای اینکه اشتباهی از صحبت‌های ما برداشت نشه، برای اتمام بله؟ بحثمون این سوال رو جواب بده. ما میتونیم نمایشنامه‌ای رو بنویسیم که رئالیستی باشه، خیلی به زندگی امروز ما نزدیک باشه، در عین حال کمالگرا باشه و به نوعی نمایشنامه دینی هم محسوب بشه.
همینطوره. همینطوره. این بحث من بر سر این نیست که ما باید از واقعیت فرار کنیم. بلکه من میگم باید واقعیت رو با عمقش ببینی. واقعیت در نظام عادی در واقع حتی ناتورالیستی میشه گفت که بیشتر حاکم شده بر تئاتر، ما این رابطه سطحی ظاهری آدم ها رو ببینیم، این یه چیزی. ولی همونطور
این سوال از این جهت پرسیدم چون ممکنه این صحبت ها به سمتی بره که
اصلا بحث نیست، ما باید به زندگی اصلی، به زندگی جاریمون نگاه میکنیم، منتها با چه نگاهی. اون نگاه مهمه. در اون نگاهی که هر شیعی حکمتی داره و هر شیعی جایگاهی داره و هر شیعی جلوی از ذات بالاست، میتونم به این نگاه کنم، توی کار رال انجام بدم و اگر این کار رو بکنم که شاهکار کردم.
بسیار خوب، فرصت زیادی نداریم.
ممنونم
از حضور و بحث جذابی بود، هرچند فرصت زیادی نداشتیم برای
بحث. بله، شاید اگر این بحث اگر موضوعاتش مشخص بشن، سرفصل‌های مشخص‌تری رو، فرصت بیشتری برای بیان سرفصل‌ها و جداگونه، شاید بیشتر به ثمر می‌رسید. ولی
بسیار خوب، اگه موافقی با هم نمایش هیچ کس بدتر از من به خانه بازنگشت رو بشنویم.
در خدمتتون.
دوست بهای جان است، اگر به صد هزار جان یابی ارزان است. پیروزتر از آن بنده کیست که دوست او را عیان است؟ طمع دیدار دوست صفت مردان است. باش تا فردا که بنده بر مائده خلد بنشیند. صفت آن روز چیست؟ روز قرب و وصال، روز بر و افضال، روز عتاب و نوال، روز نظر ذوالجلال. مشتاقان در آرزوی این مقام تن وقف کردند، عاشقان از بهر این منزل حلقه در گوش کردند. دلم کو با تو همراه است و همبر، چگونه مهر بندد جای دیگر؟ دلی کو را تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. روزگارتان آرام، درنگتان سرشار از امید و آگاهی.
اندیشه عاشورا نمایش.
افسوس بر من که در همه حال مرا جز خسران دستمایه نبود. من آتش را به جان خریدم، خون پاکان را ریختم بی هیچ مزدی، بی هیچ اجری جز آتش. به خانه باز میگشتم اما نه چونان فاتحان، شرمگین و گریزان از خود. حتی ابن مرجانه نیز مرا از آنچه وعده داده بود محروم ساخت. به خانه باز میگشتم در حالی که زنان و کودکان نفرینم کرده دشنامم میدادند. آخر از کشتار پاکان باز میگشتم، از کربلا. وای بر من، وای بر من، هیچ کس بدتر از من به خانه باز نگشت.
هیچ کس بدتر از من به خانه باز نگشت. نویسنده جهانشاه آل محمود. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: علی اصغر دریایی، احمد ایرانی خواه، مهدی نمینی مقدم، مجید حمزه، احمد گنجی. کارگردان رامین پور ایمان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
خوش آمدی آریان، خوش آمدی، داخل شو.
مرا عفو کنید، بی وقت آمدم.
زندگانی ما را که میبینی دیگر وقت و بی وقت برای من یکسان است.
پناه بر خدا.
کیست هفت؟
آریان ابن هیثم تشریف آوردن پدر.
آه فرزند دوستم هیثم دست از. خوش آمدی.
سلام بر تو عمر ابن سعد.
و علیکم السلام. بیا بیا و بنشین.
بنشین ابن هیثم.
اگر فرمان پدرم نبود که همکنون پیغامش را برسانم، تا فرصتی مناسبتر درنگ میکردم.
هرگاه دوستی سراغ دوست بگیرد، مناسبترین فرصت است، علال خصوص در هنگامه بلا. از مهمان من پذیرایی کن حفظ.
چشم پدر. نه، تنها پیغامم را بشنوید ثوابتر است.
معلوم است پیغام مهمی است. خیر باشد.
چه اتفاقی افتاده ابن هیثم؟
نمیدانم.
حرف بزن ابن هیثم.
پدرم امروز در بارگاه امیر مختار ثقفی حرفا شنیدند که واجب دیدن بیخبرتان نگذارند.
پدرت چه شنیده؟
پدرم گفتند به عرض برسانم بیشتر مراقب جانتان باشید.
یعنی
گمان بردم مختار قصد جانتان را دارد.
قصد جان من؟
اما پدرم خواهر مختار را در خانه دارد.
میدانم.
از آن گذشته امیر مختار ثقفی به پدرم و من امان داده است.
من نیز میدانم، اما پدرم چون این هشدار داده است
آخر ممکن نیست.
تحمل کن حفظ، تحمل کن. بگذار حرفش را بزند. برادرم هیثم ابن اسعد در بارگاه مختار جایگاهی دارد، بیشک چیزی دانسته است.
همینطور است ابن سعد.
چه شد ابن هیثم؟
نیمروز یزید ابن شراحیل از جانب محمد حنفی آمده بود، گویا مختار عرض ارادتی به محضرشان داده بودند و او فرموده چگونه مختار خود را دوستدار خاندان ما میداند در حالی که قاتلان حسین با او هم نشینی میکنند.
و جز پدرم چه کسی میتواند منظورش باشد؟
مختار و یارانش بسیاری از آمران و عاملان کشتار کربلا را کشتند.
میدانستم، اما یافتن مرا بسیاری خوش نمیدارند، چون این روزی را انتظار میکشیدم.
خیال میکنی این پیغام مختار را به عهد شکنی وا میدارد؟
در این زمانه فارغ از حمایت بنی هاشم، حتی مختار نیز نمیتواند نزد مردمان مقبول بیفتد.
اما عهد شکنی نیز کسی را میان عرب مقبول نمی کند.
از آن هنگام که اهل عراق عهد خود با حسین را شکستند و فوج فوج برای نبرد با او آمدند، عهد شکستن کسی را ننگ و عار نیست.
اما نه سرداری چون امیر مختار ثقفی را.
ابن هیثم، گمان می کنم بیش از آنچه گفتی می دانی. بگو تا بدانیم.
پدرم گفتند امیر مختار ثقفی پس از گرفتن پیغام محمد حنفیه بسیار در اندیشه شدند. ساعتی بعد در جمع یاران گفتند فردا مردی را خواهم کشت که این نشانه ها را دارد: قدمهای بزرگ، چشمانی در گودی فرو رفته و ابروانی به هم چسبیده، و کشتن او مؤمنان و فرشتگان مقرب را شاد خواهد ساخت.
و از این نشانه ها پدرم را منظور داشته؟
شاید.
اگر این گونه باشد،
با همه اینها مختار را هرچه میبینم جز عهد شکن.
پدرم گفتند اگر مختار چنان قصدی داشته باشد باید راه و بهانه اش را بست.
از آن روز که پدرم از مختار امان نامه گرفتند پای از سرا بیرون نگذاشتند.
به هر روی پدرم این گونه هشدار دادند.
خدا پدرت را جزای خیر دهد که شرط برادری را به جای آورد. ولی مختار عهد شکنی نمی کند، یقین دارم.
همینطور است. بهتر از پیش از آن که به من و پدرم نیز بدگمان شوند از اینجا بروم.
حق با توست، برو و سپاس مرا برسان، هرچند برایت میزبان خوبی نبودیم.
هنگامه میهمان شدن نیست.
پس بماند تا بعد.
شاید.
حال چه باید کرد پدر؟
آیا هنگام فرو افتادن ما از این رسیده است؟ تیرهای بلا را میبینم که از همه سو شتابان به جانبمون میآیند.
عمر ابن سعد خاربانی نیست که این بادهای موسمی از جا بکنندش. شما بودید قائل حجر ابن عدی را پیش از آنکه پا بگیرد ناکام گذاشتید. قیام مسلم ابن عقیل، قیام حسین ابن علی و بسیار آشوبها را شما در هم کوبیدید.
آرامتر بگو حفظ، آرامتر. آنچه میگویی را روزگاری میتوانستم به غرور بگویم و هر یک را مباهاتی بدانم، اما اکنون یادآوری هر یک مرا گامی به مرگ جانکاه نزدیکتر میکند.
پدر، شما رزم آوری جهان دیده اید، طوفان‌های بسیار، گردبادهای توفنده را از سر گذرانده اید.
بس کن حفظ، بس کن. اکنون تنها چیزی را که به یاد می آورم وسوسه های توست که همچون شیطان لعین مرا به برق تیراندی که اکنون باید در سراشیبیش منتظر سخت‌ترین مرگ ها باشم.
شما بر دوراهی تردید مانده بودید.
آری، و تو بدترین راه را نشانم دادی.
خدا بر من اگر جز صلاح شما را خواسته باشم.
گفتم ابن زیاد قتل حسین ابن علی را به های حکومت ری و همدان کرده است،
و من گفتم آیا ملک ری کم از بهشت است؟ آن هم بهشتی نقدینه و در دست است.
و گفتی چه کسی از بهشت دیگر خبر آورده است؟
اگر من نیست نمی گفتم، شما خود جز این بر نمی گذیرید.
آن که بایست می کشتم نوه رسول خدا بود.
و آن چه فرارویت بود، حکومت بر سرزمین ثروتمند و زیبا و آبادان ری بود.
بسیاری مرا بر حذر داشتند، گفتند گیریم که امروز یزید بر حسین پای قاعد، فردا چه میکنیم؟ هر چه پیش آید. این یک فرزند معاویه و نوه ابو سفیان است و آن دیگری فرزند فاطمه و نوه رسول الله.
و برگزیدی.
ای کاش.
ای کاش.
اگر این واقعه کمی دیرتر اتفاق میافتاد، من از کوفه رفته بودم
و دور از آتش. اکنون خدا از هرچه مبرا می دیدید.
من کوشیدم آتش برپا نشود. چند بار در میانه دو سپاه با حسین ابن علی گفتگو کردم. آخر سر گفت که من به دعوت بزرگان این دیار آمدم، اگر پشیمانند باز می گردم. خرسند بودم که همه چیز به خوبی گذشته است.
اما ابن زیاد نمی توانست نقل را به نسیه معاملت کند. حسین بیعت نکرده در اینجا بود، اگر می رفت، اگر دور می شد، اگر در دیار دوردست علم بر می افراشت چه؟
فرمان رسید یا بیعت کند یا
من نیز در رکاب تو بودم پدر.
شمر آمده بود تا نه در کنار که در کمین من باشد.
من همان هنگام تو را گفتم اگر آب بر حسین نبندی، اگر تیر سویش نیفکنی، شمر هم فرمانده لشکریان می شود و هم حاکم ری.
در چشمانش تمسخر را می دیدم.
خستین تیر به جانب خیمه‌گاه افکندید.
نمی توانستم به ابن ذوالجوشن فرصت بدم.
شعله جنگ که برخاست دیگر نمی توانستی جلو دارش باشی.
بس کن دیگر حفظ. باید بیاساییم.
بسیار خوب. بسیار خوب. اما مختار را چه کنیم با این اندیشه که در سر دارد؟
نمیدانم.
چه شده باز؟
بازم آمدن
این ها چه میخواهن؟ آن هم این وقت شب.
مختار میخواهد جانم را به لب برساند.
مختار تنها نیست، همه مردمان این شهر هر شب برای عزاداری حسین ابن علی جمع می شوند.
هرچه می خواهند بکنند، اما چرا اینجا؟ چرا گرد سرای من؟
نمی دانم.
حفظ، تو سحرگاه به دیدار مختار برو.
چه؟ مختار؟ پدر، مرا به کنام شیر می فرستی؟
باید راهی بجویی. بهانه‌ات همین عزاداری هاست، می توانی بخواهی جای دیگر به سود بپردازند.
و مختار به ریش ما نمی خندد؟
این تنها بهانه است. اگر به راستی مختار قصد جان من و شکستن عهد خود را کرده باشد، خواهیم فهمید.
نمی دانم چه چیز صلاح ماست.
من نیز خود در این فرصت چاره می سازم.
چه چاره پدر؟
بگذار عزاداران بروند، راهی خواهم یافت. حال برو. میخواهم دمی بیازمایم.
چشم ببین. چشم.